لطفا شما این جمله رو برای ما کامل بکنین. پیشگیری بهتر از ادامش. با شما 8:30 دقیقه دوباره صبح.
عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشات رو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
فناهای تو نوره، نامهای تو جلبه های زیبای حضورند، حضوری بی کرانه در بند بند بندگی هم که مرا می خواند. هر نامت را که زمزمه می کنم واژه واژه سیراب می شدم از معرفت، و جرعه جرعه سرمست می شدم از عشق یاگ زار، سرمست می شدم و عشق از سرگی.
لا اله الا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق.
آرام شود جهانم وقتی نام زیبایت را زمزمه می کنم، آرام می گیرد دلم وقتی تنین هر اسمت ضربه ضربه ضربانم می شود.
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز، اینجا دوباره صبح از شبکه رادیویی اقتصاد. شما بهتر از من میدونید تو شرایط اقتصادی امروز که خیلی ها منبع درآمدشون از دست دادن، اضافه شدن هزینه‌های درمان برای یک خانواده چه معنایی میتونه داشته باشه. هزینه‌های دارو و درمان و هزینه‌های بستری و احیاناً مراقبت‌های ویژه در شرایطی که درآمد خانواده‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده میتونه فشار سنگینی رو براشون به دنبال داشته باشه. همه این چیزایی که گفتم میتونیم استراب مبتلا شدن افراد دیگه خانواده رو هم اضافه بکنیم. یعنی در کنار همه مراقبت هایی که از فرد بیمار در خانواده صورت میگیره، همیشه این نگرانی وجود داره که دیگر افراد خانواده هم مبتلا بشن. بله، حتی این استراب و فشار روانی رو هم میتونیم جز هزینه های جانبی ابتلا به کرونا به شمار بیاریم. اگر بخوایم تو قضیه بیشتر دقیق بشیم، ده ها هزینه مادی و معنوی دیگه هم میتونیم پیدا بکنیم که با ابتلای هر فرد به خانواده و جامعهش تحمیل میشه. حالا اگه بشه جلوی همه این مشکلات رو با چند تا کار ساده و پیش با افتاده بگیریم، چرا این کار رو نکنیم؟ اینجاست که جمله معروفی که از بچگی بارها و بارها شنیدیم یه بار دیگه برامون تداعی میشه. جمله معروف پیشگیری بهتر از درمان است. حالا شما دوست عزیزی که صدای ما رو میشنوین چقدر این جمله رو قبول دارین و تو قضیه کرونا چقدر به این جمله پایبند هستین؟ ما منتظریم تا شما کامل کنندگی این جمله باشین. به ما بگین پیشگیری بهتر از ادامش. با شما میخواییم با ما در ارتباط باشین اما نمیدونین چجوری؟ خب من بهتون میگم، تلفن بکنیم به شماره 22-65-25-25 با پیش شماره 0-21 و پیامکاتون رو بفرستین به 30,036-37.
من خودمونم بودجمون نمیرسه بخرم.
بعضی از سنگکی هم هستن که نونشون اصلا یه روز هم نمیشه نگرده.
خایرهای خارجی همه رفت بالا.
بگو یه غذا میخواستیم بپذیم، مثلا کوکوک خانوما میپزن، هفت تا تخم مرغ بذارم الان چهار تا میزنم.
دست از او تقاضاست، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم. پاساژها با فضاهای سربسته هم میتونن محیطایی باشن که امکان انتقال بیماری همگیر کرونا درش زیاد باشه. ما الان در یک پاساژی هستیم که رفت آمد آدم‌ها زیاد هست و باید خیلی مراقب بود که اینجا اگر بابت کاری میاییم به بیماری کرونا مبتلا نشیم. روز شما بخیر باشه خانم.
متشکرم، روز شما بخیر.
متشکرم خانم، روز شما هم بخیر.
تشکر میکنم، روز همه ملت ایران بخیر.
متشکرم از انرژی مثبت که در شما هست. به نظر میاد از شباهتتون که خواهر باشید.
بله درسته، خواهر هستید.
و خدا حفظتون کنه. و به بیتین نگاه میکردید که چیزی انتخاب کنید؟
بله، خواهر میخوان برن فرزندشون رو ببینن بعد از مدت‌های طولانی و ما آخرین فرصتمون هست.
بله،
خواستیم براشون یه هدیه بخریم.
بسیار خوب. فکر میکنید این مکانی که الان درش هستیم چقدر امنیت و سلامت داره برای اینکه به بیماری کرونا مبتلا نشیم، با این توصیف که الان من با شما دست کم یک متر فاصله دارم؟
عزیزم، کلن فضاهای سربسته 100% باعث انتقال ویروس میشن. چیزی که هست همونطور که در رادیو تلویزیون هم صحبت میکنن، هر جایی که امکان ورود و خروج هوا داشته باشه امکانش کمتر میشه، چون این با هوا جریان پیدا میکنه و ایستا نخواهد بود. الان تو این پاساژ یک راپله هست که به بیرون راه داره، در ضمن فضای بسیار بزرگیه، سقفش بلنده، نمیتونیم بگیم حتما ولی شاید 50-60% سیف باشه. ولی در هر محیط بسته‌ای که تعداد افراد حتی در منزل از 3-4 نفر بیشتر باشن امکان سرایت 100% هست.
انشالله که سلامت باشید. میدونید همین الان اگر فردی به بیماری کرونا مبتلا بشه متوسط هزینه یک شب ماندنش در یک بیمارستان خصوصی چقدر هست؟
حالا در تهران که سر به بیابون میزنه حدود 10 میلیون، ولی تو شهرستان هم فکر نمیکنم از
3-4 میلیون کمتر باشه.
حالا در صورتی که اتاق معمولی باشه در ICU و CCU که هزینه ها 10 برابر خواهد شد.
بله، خدای نکرده کسی از بستگانتون تو این مدت به بیماری کرونا مبتلا شدن؟
بله مبتلا شدن، هم به خیلی از دوستان و هم که همسر.
علائمشون چی بود و چقدر شدید بود؟
یه خود سردرد، کمردرد و بعد سرفه های شدید که رفتیم بیمارستان و تست دادیم. اول تست منفی بود ولی برای بار دوم که دو مرتبه رفتیم مثبت. ولی خیلی سریع به علت بخور، به علت واقعا شستشو با آب نمک و داروهایی که پزشک تجویز کرده بود خیلی سریع جواب دادن و خوب شدن.
و تا همین نقطه که میفرمایید تجویز پزشک و حالا درمان در منزل چقدر هزینه کردید براش؟
به هر حال ما تو بیمارستان بستری نشدیشون، ولی دیگه حداقل 1 میلیون بود.
1 میلیون تومان از این فهمایی شدید هم نبود و خفیف بوده نبود. و خدا رو شکر جان سالم به در بودن، خدا حفظشون کنه. فکر میکنید واقعا سخت پیشگیری کردم برای اینکه به بیمارستان و وضعیت وخیم نرسیم، چیزی که الان خیلی ها درگیرش هستن و ظرفیت بیمارستان های ما دیگه تقریبا پر هست؟
خیلی متاسفم، باید خیلی زودتر اینو جدی میگرفتن. باید واقعا مراحل مختلف پیشگیری رو حتما همه رعایت بکنن، ولی این ویروس به علت موتاسیون هایی که انجام داده جهش تغییر بسیار قابل سرایت تر شده، خیلی سریع همه رو درگیر میکنه. در نهایت برنامه دولت خیلی دیر، خیلی دیره.
حالا باز جلوی ضرر هر جا بگیریم منفعت داره، همینجا هم دست به دست هم بدیم، رعایت کنیم و بیش از این فشار به کادر درمانی که عمیقا خستن، واقعا خستن و من به همشون خستم.
شرمنده کادر درمانی از اون بالا تا پایین و واقعا چقدر ما دکترای خوبمونو از دست دادیم. بله. چقدر پرستارای جوانمون پرپر شدن.
خانم خیلی ازتون ممنونم، براتون آرزوی سلامتی میکنم. خیلی متشکرم،
شما هم ایام خوشی رو ما آرزو
میکنم. قربون شما برای همه مردم ایران، متشکرم.
صبح یعنی شور و تکافو و هیجان، صبح یعنی لبخند، شادی، نشاد.
دوباره صبح یه مجلی صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
فصل خبر.
خب یه مقدار از جزئیات دو هفته تقریبا نیمه تعطیل یا تعطیلات کرونایی بگیم. کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیمه کرونا اطلاعیه‌ای صادر کردن و جزئیات بیشتری منتشر کردن. گفتن از ابتدای آذر ماه شهرهای کشور سه دسته تقسیم میشن: زرد، نارنجی، قرمز. اینه یعنی چی؟ کسایی که اگر از هر شهرهایی که از هر 100 هزار نفر 4 نفر کروناشون مثبت بشه بستری بشن، اونها میشن شهرهای زرد. اگر شهرهایی 100 هزار نفر 6 نفر مثبت بشه و بستری بشن میشن نارنجی، و اگر 10 نفر باشه میشن قرمز. و 5 تا بخش ادارات تجاری، خدمات و بازرگانی،
بله،
آموزش و فرهنگی و اجتماعی تردد درشون محدود میشه. اگر حالا کسی بخواد این تعطیلات رو یا این قوانین رو نقض کنه، احتمالاً اخطاری کتبی میگیره. اگر کارمند دولتی باشه، انفصال از خدمت کاریش هست، پلمپ و جریمه و از این داستان ها. از طرف دیگه برای خودروهای شخصی هم جرایمی در نظر گرفتیم که بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان هست. و جایی هم که تعطیل نمیشه، کارخانه‌های تولیدی هستن، مراکز صنعتی هستن، کشاورزی، شیلات، مرکز تامین و توزیع آب هست، حمل و نقل عمومی، ریلی، هوایی، جاده‌ای، حمل و نقل درون‌شهری، ادارات و مراکز انتظامی، نظامی و امدادی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثلا، مراکز تولید و نگهداری، توزیع محصولات غذایی و خدمتتون عرض شود که رسانه‌های مکتوب و چند تا جای دیگه که حالا جزئیاتش رو حتما منتشر میکنن. بانک‌ها هم که همون داستانشون برقرار است، از 8 تا 2 بعد از ظهر، پنج شنبه هم تا 12:30 هست. صنف طلا و جواهرات هم 15 روز تعطیلی رو تجربه میکنن. از تعطیلی گفتیم بگیم که توی تهران امروز احتمالاً قطع برق خواهیم داشت، از این جهت که شرکت توزیع نیروی برق تهران گفته ما یک مانور سراسری شبکه برق رو در تهران و سایر شهرهای کشورمون امروز داریم.
بله.
قطع موقت هستش و
ساعتش رو اعلام نکردن.
گفتن از ساعت 8 تا 12 صبح تو مناطق 22 گانه تهران اگر مثلا دارن صدای ما رو میشنون یا قطع شد یا حالا برق خونهشون قطع شد، بدونن که اتفاق خاصی نیفتاده، یک مانور. و خب بالاخره تعمیر و اصلاح شبکه برق و بهسازیش هم از جمله موضوعاتی هستش که در بر میگیره. 3900 تا نیروی متخصص هم دارن این مانور رو برگزار میکنن.
درسته، ممنونم از شما.
شنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنج شنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی.
شاید به خاطر جمعه‌ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونه‌هات نشسته،
یکم یک را
پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی اند، به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد،
اینجا در دوباره صبح،
دوباره
شنونده که دوباره صبح هستین. از تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. خبر باشین و الان صحبت‌های آقای حاجی‌وند رو گوش کرده باشین و موضوعات روز رو دنبال بکنید، حتما میدونید که از 1 تا 14 آذر ماه شرایط نیمه تعطیلی در کشور برپاست. اما خبر خوب رادیو اقتصاد برای شما اینه که به مدت دو هفته دو ویژه برنامه 4 ساعته برای شما تدارک دیده شده، تا اگر در منزل قرنطینه هستین ما را همراهی بفرمایید. اما ویژه برنامه های رادیو اقتصاد 1 تا 14 آذر ماه، 6 تا 10 صبح ویژه برنامه رادیو اکتیو. از ها هم با شما هستیم. 16 تا 20 ویژه برنامه کرونا زندگی. این دو ویژه برنامه رو میتونید از رادیو اقتصاد بشنوید 1 تا 14 آذر ماه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. لحظات شاد همراه با آخرین اطلاعات درباره کرونا و خیلی بخشای متنوع دیگر رو میتونید در این دو برنامه بشنوید. مرور کنیم با هم 1 تا 14 آذر ماه 6 تا 10 صبح ویژه برنامه رادیو اکتیو و 1 تا 14 آذر ماه 16 تا 20 ویژه برنامه کرونا زندگی. صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز، ممنونم که برنامه دوباره صبح رو دنبال میکنی. خدمتون بگم که در این دو هفته که این دو ویژه برنامه که خدمتون عرض کردم رو قرار هست تقدیمتون بکنیم، برنامه دوباره صبح تقدیم حضور شما نخواهد شد. اما مهمان تلفنی داریم که همینک به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قاسمی، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد و برنامه دوباره صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای قاسمی منم سلام عرض کنم خدمت شما و خوش آمد میگم حضورتون رو در برنامه دوباره صبح امروز.
عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب آقای قاسمی، میدونید که تقریبا کمتر از 2 روز مونده به اعمال محدودیت‌های کرونایی و خب فکر میکنم نقل قول‌های متفاوتی داره شنیده میشه. ما میخوایم موثق‌ترین و آخرین خبرها رو از زبان شما بشنویم و ترجیح میدیم شما سخنگو باشید. این منع مثلا تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح چه اتفاقی میفته؟ کجاها بازه؟ کجاها تعطیله؟ مردم بانک برن نرن؟ چی بخرن نخرن؟ و حالا توضیحات شما رو میشنویم.
من قبل از اینکه وارد پاسخ به سوالات شما بشم، باید بگم که شما ویژه برنامه‌هاتون رو در واقع برای 2 هفته تنظیم نکنید، چون این طرح در قالب 2 هفته قرار نیست اجرا بشه و علت این که
یعنی بیشتر از 2 هفته طول میکشه. شما قاسمی،
بله ببینید، عنوان طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها هستش متناسب با وضعیت شهرها. پایه اصلی طرح شهرها هستند که شهرها در 3 وضعیت زرد و نارنجی و قرمز بر اساس تعداد بستری هایی که بر اثر تست مثبت کرونا روزانه بستری میشن تعیین میشن، یعنی به ازای هر 100,000 نفر جمعیت یک شهر اگر 4 نفر روزانه بر اثر PCR مثبت بستری بشن شهر زرد تلقی میشه.
بله.
اگر 6 نفر باشه نارنجی و اگر 10 نفر باشه قرمز. یکی از دلایل این که هوشمنده به این دلیله که تا زمانی که اون شهر از وضعیت قرمز به نارنجی یا از وضعیت نارنجی به زرد یا از وضعیت زرد به سفید تبدیل نشه، محدودیت ها به صورت اوتوماتیک فور ادامه داره. حالا ممکنه این تغییر وضعیت ظرف 1 هفته انجام بشه، ممکنه ظرف 3 هفته انجام بشه. در همین خاطر تلقی که در واقع داره انجام میشه داله بر این که 2 هفته قرار هست از 1 تا 14 باشه، این تلقی درستی نیستش. چرا این اتفاق افتاده؟ به دلیل اینکه روند بیماری از وضعیت عادی خودش خارج شده و بیماری اپیدمیک حالت مزمن پیدا کرده وقتی شرایط مزمن میشه شما نیازمند یک سری تصمیمات بلند مدت هستی،
بله،
که منجر بشه به قطع زنجیره بیماری. و این تصمیمات بلند مدت در قالب همین طرح جامعه مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت شهرها اقدام میشه. شاخصه های این طرح را عرض کردم. وضعیت شهرها بر اساس تعداد بستری به ازای 800,000 نفر و ملاک هم شهر هست. محدودیت هایی که تعیین شده در حوزه ادارات و فعالیت کارکنان در حوزه های خدماتی، بازرگانی، تجاری، در حوزه آموزشی و در حوزه فرهنگی اجتماعی 4 محور اصلی هستن به اضافه ترددها. در هر کدوم از این حوزه هایی که من نام بردم در واقع نوع محدودیت متناسب با وضعیت شهر مشخص شده،
بله،
که همه موظف به اجرای اون هست. باز اگر سوال دیگه باشه
خواهش میکنم. این معنی تردد ساعت 9 تا 4 صبح که فعلا به تصویر نرسیده.
ببینید، معنی تردد هم اگر بخواد اجرا بشه شامل افرادی که فعالیت دارن در طول شب نخواهد شد. اونها استثنا در واقع بر اساس هماهنگی که با فرمانداری و پلیس راهنمای رانندگی انجام میشه، اونا به فعالیتشون خیلی از مشاغل ما در شب فعالیت میکنن، مثلا حمل و نقل در اون شهری، تاکسی های اینترنتی،
بله،
خود کارکنان صدا و سیما، کارکنان بیمارستان، کارکنان سایر خبرگزاری یا برخی از ادارات اینها،
بله،
که در واقع اینها با هماهنگی که انجام میشه در
بله. آقای حسین ببخشید، مثلا یک کسی الان ساعت 1 شب تو خونه خوابیده، از خانواده پدری یا مادری بهش زنگ میزنم میگم بیا که حال پدرت خیلی بده، این باید چیکار کنه ساعت 1 شب؟
ببینید، ترددهای ضروری رو ما من نکردم.
نه خب مثلا از کجا متوجه میشیم این ضروری نیست؟
ببینید، حالا راجع به همین موضوع در واقع بحثای کارشناسی و ابهاماتی هست. شما میدونید هیچ املای نانوشته غلط نیست،
قطعا نمیشه،
و همه این مباحث هم برای اینه که کمک بکنیم به روند بیماری و کاهش بار بیمارستان ها و دادن تنفس به کادر درمانی که خب شما میدونید در این 9 ماه واقعا تحت فشار شدید هستن. حالا اگر این طرح اجرایی بشه از روز شنبه، اگر ابهاماتی باشه، قطعا علت این که هوشمند شده یعنی این که بلافاصله در طول مسیر اگر ابهامی چیزی هست سریعا تصمیم گیری بشه و عمل بشه.
انشالله. من چند تا سوال دارم، ممنون میشم کوتاه جواب بدید. این داستان جریمه 500,000 و 1,000,000 چطوره؟
ببینید، اگر شهری نارنجی باشه،
بله،
ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به این شهر ممنوع هست،
بله،
و ورود خودروهای شخصی با پلاک شهرهای نارنجی هم به سایر شهر ممنوع هست،
بله،
اگر کسی رعایت نکنه 500,000 تومان جریمه میشه، اون هم نه یک بار، در هر 24 ساعت اگر پلاکش در دوربین ها ثبت بشه این 500,000 تومان براش جریمه محاسبه میشه.
شنیدم که تهران کرج مانعی نداره، درسته؟
در این در مورد شهرهای نارنجی بود. در مورد شهرهای قرمز هم همین ورودها ممنوع هست و جریمه هم 1,000,000 تومان هست. تهران و البرز به دلیل پیوستگی هایی که بینشون وجود داره در واقع منع تردد شامل این دوتا نمیشه.
درسته آقای قاسمی، در حد 30 ثانیه، یه سری اداره یعنی ادارات دولتی باید با 1/3 کار کنن، یه سری کارمندا مثلا به اون پیامک زدن میگن آقا مدیر ما گفتم اون یه روز در میون یعنی 50%، اینا اعتراضشون شکایتشون رو به کجا میتونن بگن؟
ببینید، دستگاه های اداری به دو بخش تقسیم شدن، ضروری غیر ضروری.
بله.
ضروری ها به صورت 1/3 1/2 فعالیت میکنن و در شهرهای زردم به صورت کامل، غیر ضروری ها به صورت 1/3 2/3 1/2، و اگر اجرا نکردن میتونن به سامانه های نظارتی وزارت بهداشت منعکس بکنن که رسیدگی بشه.
آقای قاسمی، ما به شما خود قوت میگیم، مردم قول میدن حتما رعایت میکنن، جنبه پر لیوان هم ببینیم، به کادر پرستاری هم خود قوت میگیم، میدونیم که دارن جهاد میکنن، انشالله که این چند هفته رو پشت سر بگذاریم و ویروس کرونا رو به قدرت تمام شکست بدیم.
انشالله. سپاسگزارم آقای قاسمی، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا.
اون بالا خدای دا و به ما سنگای دا شدین و دنیای دا
صبحتون بخیر باشه. 8:56 دقیقه است. به اتفاق شما میریم به سراغ مدرسه اقتصاد.
مدرسه اقتصاد. دانش آموزان عزیز گوش کنن، موضوع بسیار مهمی رو میخوام مطرح کنم، یه بارم بیشتر نمیگم، اگر که گوش نکنید از کیستون رفته. دوستان تعارف که نداریم که، این روزا تا با هم حال و احوال پرسی میکنیم، کسی میگه خوبی خوب نیستی فلان، همه یاد کرونا و ماسک و دستکش و الکل و اینجور چیزا میفتیم. مهمترینش هم همین ماسکه. داستان ماسک و کرونا مثنوی 70 من کاغذه، اما به خاطر اینکه در مصرف کاغذ صرف جویی بشه منم زیاد وقت ندارم، کل 70 منشو توی همین 4-5 دقیقه سعی میکنم جمع کنم که برید سر کلاس. اون اول که کرونا اومد که کلن نمیدونستیم باید ماسک بزنیم یا ماسک نزنیم. سازمان بهداشت جهانی هم خودش دچار گلگیجه شده بود، یعنی یه دقیقه میگفت بزنید، یه دقیقه دیگه میگفت نه نزنید. دانش آموز داشتم، یه دستش ماسک بود یه دستش موبایل، این نگاه میکرد WHO میگفت بزنید، سری ماسک رو میزد، بعد دو دقیقه بعد نگاه میکرد WHO گفته بود نزنید، ماسک رو در میآورد، بعد کم کم گفتن نه ماسک بزنید. از اینجا به بعد بود که ماسک شد یکی از اقلام زندگی لاکچری. آقا ماسک پیدا می شد مگه؟ دانش آموز اومده به من میگه آقا خود من تو خیابون آدم ماسک زده که می دیدم با یک بغض و حسرتی نگاش می کردم که خود اون آدم شرمنده می شد، ماسکشو در می آورد و به نشانه اعتراض به اختلاف طبقاتی پارش می کرد. یک مقداری که گذشت از این جریان، نیاز ماسک به یمن خلاقیت مردم عزیزمون حل شد. چجوری؟ اینجوری که اینا با روبالشتی، جوراب، دمکنی، پرده، دوشک، آینه، گیتار، ساعت، اون یه چیز ببخشید، موکت و کلن هر چیزی که میشد دو طرفش کش ببندی ماسک درست میکردن. این مشکل کمبود ماسک همینجوری برطرف شد. مردم با ماسک های جور و جور می اومدن شهر رو قشنگ می کردن. همین خود شما رو من دارم می بینم، یکی رو ماسکش هویجه، اون یکی قلب قلبیه، اون یکی راه راه، هر کدومش مال یه زیر شلواری بوده الان شده ماسک، کاملا مشهوده. دستتون درد نکنه واقعا، خیلی ممنون. ولی خب به این خلاقیت ادامه ندید، ماسک یه سری مؤلفه ها داره، باید اونا رعایت بشه. دانش آموز اومده میگه آقا بونگزی. میگم بله. اینجاشو گوش کن. میگه شما میدونی ماسک کسی که کنار شما نشسته بیشتر از اون که در حفاظت از خودش نقش داشته باشه در حفاظت از سلامت شما نقش داره؟ بعد اون وقت ماسک شما هم بیشتر از سلامت خودتون در سلامت اونی که کنار شما نشسته موثره. بعد اومده میگه آقا خب این چه کاریه؟ من میگم ماسکامون رو با هم عوض کنیم، هر کی ماسکی که در حفاظت از خودش موثر باشه رو بردار استفاده کنه. اگه ماسک بغل دستی 90% یا 70% برای حفاظت از منه، خب من ماسک اونو بگیرم خودم بزنم، چه کاریه؟ شاید اینکه کنار منه خواست بره، بعد اون موقع 70% از حفاظت من کم میشه. ببینید این ذکاوت دانش آموز منه. بعد